بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
خرجهم. امروز ان شاء الله بحثمون رو در اعیان ثابته فصل سوم شروع می‌کنیم. سابقا در رابطه با اعیان ثابته یه مطالبی رو مورد اشاره قرار داده بودیم، چون فاصله هم افتاده خوبه یه کلیاتی از بحثمون رو بگیم. از منظر عرفا ذات دارای سه تجلی است: تجلی اول، تجلی ذات، بر ذات، در مقام ذات، که از این تجلی تعین اول پدید میاد که مقام احدیت باشه، مقام ذات باشه. دومین تجلیات تجلی ذات بر ذات در مقام اسماء و صفات. به عبارت دیگه ذات در ذات تجلی میکنه، مقام اسماء و صفات رو پدید میاد. این مقام، مقام واحدیته، بهش هم میگفتیم فیض اقدس. در اثر این تجلی سه چیز پدید می آمد: اسما و صفات، اعیان ثابته و استعدادات اعیان ثابته. منتهای نقطه رو اشاره کردیم یادتون باشه، و اون این که اعیان ثابته و استعداداتشون مجزای از اسما و صفات نیستند، بلکه همون حدود اسماء و صفات هستند. لذا در حقیقت آن چیزی که در مقام ذات پدید می آید، در مقام اسماء و صفات پدید می آید، اسماء و صفات هستند. بعد ذات در اسماء و صفات تجلی می کرد، می تابید و مقام خارج رو پدید می آورد، که به این هم اسمهایی رو می دادیم. گفتیم اسم اصلیش هست فیضه، مقدس، بهش کن وجودی میگند و نفس رحمانی میگفتند، حق مخلوق میگفتند، رحمت واسعه میگفتند، مشیت الهیه هست، وجود منفصل به تعبیری ازش یاد شده. پس چینش نظام هستی در حقیقت یک وجود داریم که تجلی کرده. تجلی این وجود در مرحله اول مقام اسماء و صفات رو به وجود آورده، در مرحله دوم در اسماء و صفات میتابه و عالم رو پدید میاره. این نکته مطرح شد که حالا که در اسماء و صفات میتابه و عالم رو پدید میاره یعنی چی؟ یه مثالی زدیم، گفتیم مثلا فرض بفرمایید که شما به باب تمثیل یاد کردیم، گفتیم شما یک چراغ قوه‌ای رو بتابونید در یک آینه، نور از این آینه میتابه روی دیوار. حالا اگر این آینه روش یه نقشی باشه، یه ستاره بکشید روی آینه، نور رو بندازید روی آینه، میبینید روی دیوار روبرو عکس ستاره میفته. اگر این آینه به شکل قلب باشه، نوری که روی دیوار روبرو میفته به شکل قلبه. اگر آینه به شکل دیوار باشه، نوری که روی دیوار میفته به شکل دایره باشه، نوری که روی دیوار میفته به شکل دایره است. پروژکتوری که وجود داره یک پروژکتوری است که تمام عالم رو پر میکنه. بازتاب او که میفته روی اون دیوار پشت سر به اندازه سعه وجودی این آینه است. هر اوئیهی، هر آینهی ظرفی که داره به اندازه همون نور رو بازتاب میده. این تشبیه رو از این جهت به کار بردیم که بگیم در فضای وجود در فضای ذهنی و عرفا هم یه همچین چیزیست. نور از ناحیه یه ذات مقدس میتابه، برخورد میکنه به آینه های اسماء و صفات، به هر اندازه‌ای که این اسماء و صفات ظرفیت دارند بازتاب پیدا میکنه در عالم خارجی. این بازتاب اونها در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. پس این که میگیم تجلی ذات در اسماء و صفات، در مقام فعل، در مقام خارج، در حقیقت در ذهن عارفان این گونه است که این اسماء و صفاتی که وجود دارند نور از ناحیه بالا میاد به اینها تابش پیدا میکنه، برمیگرده روی عالم، برمیگرده به عالم خارج. خب وقتی میره به عالم خارج چی در خارج تحقق پیدا میکنه؟ نور؟ بله. اما چه شکلی؟ چه مقدار؟ با چه حد و حدودی؟ همون حد و حدودی که اسماء دارند.
تکثر چیه؟
تکثر ناشی از تکثر اسماء و صفات. لذا اسماء و صفات رو میگفتن
600 میلیارد موجود داریم، 600 میلیارد اسماء.
لذا گفتن اسماء و صفات بی نهایت هم دیگه، در فصل قبلی گفت تناکه اسماء، اسماء همون جور بی نهایت در هم تناکه میکنن. خب این اسم یه حدی داره، این حدش عین ثابت، لذا به سه بیان میشه این رو مطرح کرد. ببینیم همه درست گفتن. اونها که گفتن عیان ثابته حد اسماء و صفات درست، اونها که میگن عیان ثابته همون ماهیات خارجیان در مقام علم درست میگن. چرا؟ چون ماهیات خارجیه مظهر اسماء و صفات هست، اسماء و صفات ظاهر در اونها هستند، اصلا ماهیات خارجیه بازتاب حدود اسماء و صفات هست. پس وقتی ماهیات خارجیه با حد اسماء و صفات یکی شدند، در حقیقت عیان ثابته همون ماهیات خارجی است. این نوری که تابید از بالا آمد به آینه تابید، برگشت به عالم امکان، برگشت به عالم خارج، مثلا زید رو پدید آورد. چه شد زید پدید آمد؟ زید مظهر یکی از اسماه. یعنی چی مظهره؟ یعنی اول نور رفته خورده به او، از حد او این پدید آمد. اگر اون اسم محدودتر بود این محدودتر بود، اگر اسم بیشتر و بزرگتر بود این هم بیشتر و بزرگتر بود. با زیر خناق داریم الفاظ رو به کار می‌بریم، بیش و کم خیلی اینجا راه نداره برای اینکه ذهن نزدیک بشه. پس ماهیت این شی در حقیقت حد اسماء و صفات، لذا حد اسماء و صفات گفتیم عیان ثابتن، میشدم گفت چی هم عیان ثابت ماهیات. به یه بیان دیگه میشه گفت اسماء و صفات صور علمیه هستند. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام واحدیت علم خدا به موجودات خارجی به چیه؟ خودشونه، خودشون که هنوز پدید نیامدند، به اسماء و صفات. اسماء و صفات رو که علم پیدا بکنه به اونها علم پیدا میکنه، چون علم به ظاهر این علم مظهره. این نکته وجود داره و اون این که در مقام ذات علم به موجودات، خوندیم جلسات گذشته که علم تفصیلی در عین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، یعنی شهود مفصل در مجمل از باب بسیط الحقیقت کل الاشیاء. در مقام واحدیت علم به چیست؟ اونجا که مقام مقام کثرته، اونجا علم موجودات داره. بله، و موجودات که هنوز پدید نیامدن، رتبتاً مؤخرن، اونجا علم به اسماء و صفات داره. وقتی علم اسماء و صفات داره، علم به حدود اسماء و صفات هم پیدا میکنه. علم به حدود اونها که پیدا کرد، علم ماهیات هم پیدا میکنه. چون زید و عمرو بکر همون مظهر اسم الف و اسم به و اسم جیم هستن. پس این چارچوبه اصلی از عیان ثابت هست. بهترینش هم همینه که عیان ثابته در حقیقت رابطه شون با اسماء و صفات رابطه ماهیت و وجود در عالم خارجه. در لسان حکما ماهیت و وجود چه نسبتی داره؟ ماهیت حد وجود امکانی است. عیان ثابته هم حد اسماء و صفات هست. حالا می توانید بهش بگید ماهیاتند؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه حد اوست ماهیات رو پدید میاره. اگر اون اسم محدود نبود، این ماهیت هم محدود نبود. می توانید بهش بگید صور معقولن؟ بله. چرا؟ چون در مقام اسماء و صفات علم الهی به موجودات از چرا؟ از راه علم به اسماء و صفات. علم به اسماء و صفات که پیدا کرد، علم به حدودشون هم پیدا میکنه. علم حدودشون پیدا کرد، علم به موجودات خارجی هست پیش از تحققشون.
ما آمدیم گفتیم بین وجود و ماهیت اگر اثارات را قادشون اون وجود اصیل هست، ماهیت امر اعتباری هم درنده این چیزی نیست. این نسبت را درنده
من الان نمیخوام وارد اون بحثش بشم، میخوام بگم نسبت مانند اوست و عیناً اوست. تو شما اشکالاتی برو وارد کنید.
درست چون بحث اعیان ثابت هم که میگن اسماء و صفات، اگر اونا ما به معنای صور معقوله معنا بکنیم که این بالاخره اشکالی،
همین مطلبی است که من گفتم. صور معقوله به همین تبیین حل میشه. به چه بیان؟ به این بیان. صور معقوله در علم خدا، این هم گفته شده، حالا همون بیان سوم یا به نوعی بیان چهارمه که میگن اسماء عیان ثابته صورتی است که اسم عالم از بقیه اسماء داره. همین میگه وقتی شما علم رو در علم عالم تطبیق بکنید، صورت شد. صورت میشینه اتحاد ماهوی پیدا بکنه، یعنی اون وجودش که نیومده، صورت او آمده. صورت از چیش ناشی میشه؟ از حدودش. حدودش وارد در مقام علم میشه. حدودو که تصور کرد، یعنی چی رو تصور کرده؟ یعنی چیزی را که اگر نور در او بتابد، زید و عمرو در عالم خارج میشه. پس دقیقا همه اینها بازگشتشون به یکی است، به همه حرف درستی. نه حرف درست نیست، رو مبانی خودشون درست
نیست.
نه اصلا روز بری مسیر صور مرتسمه معتزله نریم. ناکنید ما اصلا در مشتا نریم، اون درسته. نه روز صور مرتسمه اون الان اونش مهم نیست، اون ناکنید. اونو ممکنه شما بیایید تصویری از او بکنید رو مبنای مشتاین به صور مرتسمه، علم اصولی تصویر کنید. اما الان اونم از بحث جدا بکنیم، تصویر عیان ثابته به قوت خودش باقی است. ناکنید عرفا تصویری از بحث عرفان ارائه میدند، منتها وقتی میخواهند او رو بیان بکنند، بعضن میان با اصطلاحات قوم صحبت میکنند. اصطلاحات هر قوم و قبیله ای رو با خودش تبیین میکنند. ممکن اون اصطلاحات غلط بشه، اون مبنا غلط بشه، اما تبیین اصلیش غلط نیست. لذا دوباره بگم عبارتمون رو ببینیم. عبارت رندی داریم با این بیانی که گفتیم، یک صفحه عبارت رندی داریم. تبیین اصلی از نگاهانها این گونه شد که یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یک فروغ از بالا تابید، برخورد پیدا کرد به اسماء و صفات، آینه در آینه شد، ای آمد پایین. یک نوره. نظام این فیض مقدس بهش میگه، وجود منبسط بهش میگه. این فروغ رخ ساقی که آمد برخورد پیدا کرد، چه شد زید شد امر نشد. این که زید شد به خاطر این بود که آمد برخورد کرد با اسمی که زید مظهرشه. یعنی چی؟ یعنی با اسمی که حد زیدیه داره، حد زیدیت رو داره، برخورد کرد به اسمی که محدودیت انسانیت داره. محدودیت او عین ثابت نامیده میشه. این محدودیت با ماهیت زید هم یکی. چرا؟ چون زید ماهیتش در حقیقت تجلی همون اسمه. ماهیت زید تجلی احیان ثابتشه، وجودش از ناشی از وجود اسمه. این که این روی دیوار ما عکس دایره افتاد، دایره نبودنهای وجوده. اگر وجود بیشتر بود دایره نبود، بزرگتر بود. این که یه دایره افتاد به این اندازه، این به خاطر اینه که وجود بیشتری به این عطا نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه اون آینه‌ای که این رو باستاب داد اینقدر بود، اسمی که این رو باستاب داد بیشتر از این نبود. حد این ماهیتشه، حد اسم این ثابتشه. خب علم الهی به موجودات خارجی قبل از پیدایش از شراحه، از علمش به اسماء و صفات، علم به اسماء و صفات، علم به وجوداتشون و حدودشونه. حدودشون یعنی اعیان ثابته. علم به اعیان ثابتی که پیدا کرد، علم ماهیات خارجی هم پیدا کرد. ببینید، اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. اسماء در علم خدا صوری دارد. اسماء در مقام اسماء و صفات دیگه، اسماء در مقام اسماء و صفات دارای صورت‌هایی هستند در علم الهی. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند عالم به ذاته، البته علم به ذاته هم لذاته، این کسی به او عطا نکرده. ماها علممون به خودمون ناشی از خیلی وقتا دیگری عطا میکنه، نه این لذاته. عالمون به ذاته، عالمون به اسماءه و عالمون به صفاته. و تلکل صور علمیه. خب از این طرف اینها در علم خدا صورتند. من حیث و انها این صورتها این اسماءند، ذات المتجلیه به تعین خاصی است. و گفتیم ذات با تعین خاص میشه اسم دیگه، قبلا راجع به این گفتیم. ذاتی که متجلیه به تعین خاصی است و نسبت معینی است، نسبت معین همون تعین خاص، از این است که اینها عین او هستند، بهشون میگن اعیان. و از این جهت که ثابت در علم الهی هستند، بهشون میگن ثابته. من حیث و انها این اسماء است. چرا این اسماء است؟ لسان لسانیست که ممکنه بهش اشکال بگیرید، صور مرتسمه، چون از باب اتحاد ماهوی میگیره. یعنی میگه اینها صورتشون میفته در علم الهی، صورت اینها در علم الهی اتحاد ماهوی در از باب در بحث علم. تلک از صور العلمیه یل مسمات به اعیان ثابته. اینا بهشون میگن اعیان ثابته. تبیینش رو از بیرون بهتر کردیم از آنچه که ایشون گفت. گفتیم حدود اسماء و صفاته، لزام هم با عالم خارج ارتباط برقرار میکنه، ماهیات خارجی است، هم ضمناً در علم الهی وجود داره، چون علم الهی به اونها علم به صورشونه دیگه. یعنی علم به حدودشونه دیگه، اعیان ثابت. پس حقیقتا اگر می اومدیم می گفتیم اعیان ثابت چیان، باید بگیم اعیان ثابت حدود اسماء و صفات هست. اما این حدود اسماء و صفات دو خصلت دارند. یک، وقتی نور در اونها، نور وجود در اونها تابید، این حدود باعث پیدایش موجودات خارجی میشن، پس ماهیات همون اعیان ثابت هست. دو، علم الهی به اسماء به چیه؟ به اینکه اینها این صور در ذهن میاد، صورت شی یعنی اتحاد ماهیت با شی داره، اتحاد ماهوی داره. صور صورن معقوله، همین تلک از صور العلمیه که بالا داره دیگه، و تلک از صور العلمیه هی المسمى، این صور علمیه عیان ثابته. حالا میخواد جزئی باشه، میخواد کلی باشه. جزئی اگر بودن، چون ما در فلسفه میگفتیم هویات یعنی وجودات، اگه کلی باشن بهشون میگیم ماهیات و حقائق. لذا میگه سواء کانت کلیه او جزئیه. المسمات به عیان ثابته فی اصطلاح متعلق به مسماته، نامیده میشه در اصطلاح اهل الله یعنی عرفان به عیان ثابته. اما در عند اهل نظر در میان فلاسفه، تسمى کلیاتها به ماهیات، جزئیات ها به هویات. ولی همه، چه جزئیات عالم چه کلیات عالم، همه شون این ثابت دارن. چرا؟ به خاطر اینکه همه شون مظهر یکی از اسما.
ما عین ثابت جزئی هم داریم؟
بله، عین ثابت ها همه شون جزئی هست. مظاهری داریم که مظهر عین ثابت هستن، مظاهر جزئیه ای داریم که این ثابت داره. توضیح میدن فالماهیات هی صور الکلیت الاسمائیت المتعین فی الحضرت العلمیه تعینا اولیا. ماهیات در حکمت، شما میگید ماهیت، ماهیت انسان، ماهیت چیه؟ اینها در حقیقت اگر نگاه بکنید ابتدا عین ثابت بودند، بعد نور در آنها تابید آمد در عالم خارج، ماهیات پدید آمد. صور کلیه اسمایی است، مظاهر اسما هستند که اولا و به ذات در حضرت علمیه بودند، یعنی در مقام اسماء و صفات بودند، یعنی در اونجا عین ثابت داشتند. فالماهیاتو هی صور کلیت الاسمائیه المتعینه فی حضرت العلمیه، دقیقا همون تبینی که از بیرون گفتیم، میخواییم انسان در عالم خارج بدید بیاد. انسانی که در عالم خارجه، این اول کجا بوده؟ این انسان یه رب و یه اسمی داره، یه ظاهری داره. اون ظاهر چیه؟ اون ظاهری که اونجا هست، مثلا فرض کنید اسم علف، این اسم علف یه حدی داشته. پس این حد ابتدا در عالم خارج نیست که انسان بوده، این حد در حضرت چی بوده؟ واحدیت بوده. فالماهیات مثلا انسان صورت کلیه اسمایی است، یعنی حد یکی از اسمایی که تعین داشته در حضرت علمیه، تعین داشته یعنی اسم بوده، حضرت علمیه میشه یعنی مقام واحدیت. ابتداءن تعینن اولی یا اول اونجا بوده. و تلک الصور فائزتون عن الذات الالهیه بالفیض الاقدس. خب ابتدا از کجا آمد؟ برگردید بالاتر، همین هم از فیض اقدس آمد. فیض اقدس کدوم بود؟ فیض اقدس اون بود که مقام واحدیت رو پدید می آورد، فیض مقدس عالم خارج رو. اسماء در مقام واحدیت به فیض اقدس موجود شدند. تلکس صور این صورت، یعنی این اسم با تعیناتش، با تحدداتش، با اعیان ثابتش در مقام واحدیت پدید آمد. از چی؟ به واسطه فیض اقدس. و تلکس صور فائزتون، فیضش رسید از ذات الهیه به سبب فیض اقدس، یعنی همون تجلی ذات در ذات در مقام اسماء و صفات. تجلی الاول به فیض اقدس و تجلی که قبل از تجلی مقام تجلی مقدس باشه، تجلی الاول. خب این نکته پدید میاد و اون این که اساساً این تجلی که شد برای پدید آوردن عالم برای چی بود؟ خب به ذاتی، همون که حدیث کنز مخفی، به واسطت حب ذاتی، ذات کنتو کنزن مخفیان فاحببتو عن اعرف و خلقتو الحلق لکل اعرف. بعدش خب حالا این اسماء و صفات باعث پیدایش همه موجودات عالم خارج میشن. چرا؟ میگه به خاطر این که این اسماء و صفات که اسمشون مفاتح الغیبه، این مفاتح الغیب هم میخوان ظهور کنن، میخوان بروز کنن، میخوان تجلی کنن، و طلب مفاتح الغیب التي لا يعلمها الا هو، طلب کردن مفاتح غیب ظهورها و کمالها، اونام ظهوراتشون رو میخوان، اونام کمالاتشون رو میخوان. نقطه سر هم نه دوست داره انسان اساسا وجود حب به ذات داره، قاتلی حب به کمال داره، حب به کمال کمال شیعه. حالا اون بحث رو کنیم. مفاتح اینجا دو قول، یکی بگیم مفاتح جمع مفتح به معنای خزانه، به معنای مخزن، یکی بگیم نه مفاتح جمع مفتاح به معنای کلید. اگر هم گفتیم کلید، باز دو جور میتونیم معنا بکنیم. اولا پس بدونیم مفاتح الغیب رو اینجا بخوایم معنا کنیم به اسماء و صفات. اگر گفتیم مفاتح یعنی مخزن، خب اسماء و صفات مخزن غیبن دیگه، در حقیقت غیب در اونجا مخفی است، لذا اسماء و صفات مخازن و خزائن غیبن، تعبیر درست. اگه گفتیم جمع مفتاح به معنای کلید، اون وقت دو حالت میشه، یا اضافه رو بیانیه میگیریم، یعنی کلیدهایی که خودشون غیبند، کلیدهایی که این کلیدها خودشون غیب هستند، حالا بران، یا اینکه اضافه نه بیانیه نمیگیریم. اگه اضافه بیانیه نگرفتیم میشه کلید غیب، اون وقت غیب میشه نه عیان ثابته، یعنی اسماء و صفات باز میکنند چی رو؟ عیان ثابته رو به نوعی. چون نکته ای که هست این که در حقیقت اینا چی رو باز میکنند؟ اسماء و صفات اگه کلید باشن، اونایی که گفتن مفتح رو به معنا مفتاح رو، مفاتح رو به معنای جمع مفتح بگیرید، برای اینکه میگن اسماء و صفات که چیزی رو باز نمیکنن، که در حقیقت دیگری است که او رو باز میکنه. به این علت این رو اومدن گفتن آیا حسن زاده گفته این جمع مفتاح نیست. خب تمام، تبیین دوم ارائه میده، گفتیم از بیرون فإن الفیض الالهی ینقسم به فیض اقدس و فیض مقدس، از بیرون توضیح دادیم، و بالاول تحصل اعیان ثابته و استعداداتشون در علم، علم در مقام اسماء و صفات، البته اعیان ثابته و استعداداتشون اولا از هم جدا نیستن، دوما چیزی غیر از اسماء و صفات نیستن، اما حدود اونها هستن، لذا میگن جعلش جعل بسیطه، یعنی همین که جعل کرد اسماء و صفات رو، حدود اونها که عیان ثابت هم باشه تحقق پیدا میکنه. و به ثانی تحصل تلک العیان فی الخارج، این عیان ثابت تلکه، این همین عیان ثابت ها در خارج محقق میشن. چرا گفت تلکه؟ باز به همون بیانی که گفتیم، چون موجودات خارج مظاهر همون اسماء و صفاتن. پس وقتی در عالم خارج موجودات پدید آمدن، یعنی در حقیقت حدود اسماء و صفات در عالم خارج پدید آمده. ما لوازم ها و توابع ها و الیه اشار شیخ. حضرت ابن عربی در به همین مطلب اشاره میکنه که میگه والغاولو، یعنی عیان ثابت، لا یکون الا من فیض الاقدس، یعنی عیان ثابته متحقق نمیشون مگر با فیض اقدس. یعنی عیان ثابته تحققشون به همون تجلی دومینه، تجلی فیض اقدس. خب تمام باستیم چی؟ اونو یک اصلا تجلی از عیان ثابته مستقل نیست، همون فیض اقدس اسماء و صفات رو میاره. اسماء و صفات طبیعتا وقتی پدید آمدن حدودشون هم باشون هست دیگه، جعل بسیطه. یعنی وقتی اسماء و صفات آمدن، اسماء و صفات با خودشان حدودشون رو هم دارن.
بحث خلق تو فلسفه اشیاء این بحث بود که خدا که بخواد چیزی رو خلق بکنه قبلش باید علم بهش داشته باشه، اینها باید در علم الهی وجود داشته باشه. اینجا از ظاهر عبارت ایشون یعنی دو تا برداشت میشه ازش کرد. اون قسمت اولش میگه ان لیل اسماء الهی صورت معقوله، شاید با بگیم که شما میگید که اینا همزمانه، ولی ممکنه این احیان ثابته حتی قبل از اسماء باشه، قبل از عالم اسماء باشه. این صوری بوده که در ذهن در علم الهی بوده و بعد علاوه بر اون صوری که در علم الهی بوده که عین ثابته بوده در مقام خلق و تجلی اسماء و صفات،
یعنی در علم الهی، در علم الهی در مقام احدیت اونجا که صور نیست، اونجا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، اونجا صورت نیست. بخاطر اینکه بحثاشو مفصل گفتیم تعطیلات فاصله افتاده، اونجا نمیتونید تکثر پدید بیارید، اونجا یک علم بیشتر نیست، اونم علم ذات به ذات. اما بگذاریم، خب باشید، این بحث الان میرسیم به مغرب.
خودشون میگه در علم الهیه،
علم الهی مقام واحدیت. به همین بیان است که بهتون عرض کردم که شما وقتی ما اسماء و صفات هستند، اسم عالم به اونها علم داره، علم داره، پس اونها رو میداند. میداند به چه نحوه میداند؟ به اینکه اونها رو و حدودشون رو میدونه. پس صورتی از آنها در علم پیدا شد، اشکال آنها چه پیدا شد که جواب دادم، گفتم این نشه داره با دیگه خناق اصطلاح قوم میگه، اینو نگو، ضرری به عیان ثابته نمیزنه. اما حالا بیانش رو اصطلاح قوم میگه این در حقیقت اسم و صفات حدی دارن، علم به اونها چون علم حصولی است، پس از راه چیه؟ از راه اینکه ماهیتشو صورتی بیاری، صورت هم اتحاد ماهیت در این مقام واحدیت. شما از این
مقام واحدیت که این مقام اسماء و صفات
بکنه، بله دیگه، در اسماء و صفات حضرت عالی
مرتبه عالم مرتبه ورای مرتبه معلومه،
مرتبه عالم همون مرتبه اسماء و صفاته، علم دیگه، علم الهی هم دیگه اسم عالم، اسم عالم مرتبه چیه؟ مرتبه اسماء و صفات. در این مرتبه اسماء و صفات الان اینها به هم علم دارن و هم قدرت دارن، اینا رو بحثش خوندیم تو بحث قبلی.
اسم رحمان نسبت به اسم عالم علم داره،
این علم داره، اونم نسبت به این علم داره،
ولی در حالی که میگه اینا همشون در یک مرتبه بالاتر،
نه بالاتر نداره،
علم الهیه،
علم الهی همون مرتبه اسماء و صفات. در مرتبه بالاتر اگر برید صور بیارید اصلا از دایره بحث خارج شدید. اونجا فقط در مرتبه احدیت اونجا علم اجمالی در این کشف تفصیلی. اگر بیاد این فی علم تعالی رو لذا گفتم فی واحدیت، ولی که بعد معلوم بشه
خودشون در واحدیت
هم، خب باشه علمشون هم واحدیت، چه اشکال داره خودش در واحدیت باشه علمش هم واحدیت،
دوئیتی باشه دیگه،
در مقام واحدیت که دوئیت هست
بین چی؟
همه موجودات. ما اونجا بحث مفصل
و معلومشون
همونجا معلومه،
همه اینها رحمان و رحیم و عالم و همه اینها صوری دارن فی علم این تعالی، یعنی یه مرتبه بالاتر،
بالاترش از کجا در آورد؟ من سخنم اینجاست،
شما ببینید
شما الان حلام بنده و حضرت علی در یک مرتبه این یا نه؟ بله. من به شما علم دارم یا نه؟
بله.
بعد یه مرتبه این علممون هم در همون مرتبه است.
بله.
در مقام اسماء و صفات
میگه همان و شما صوری دارین در علم تعالی.
به همین در از در مقام واحدیت دیگه. در
اسم عالم هم میگه صوری دارد در علم تعالی.
نه. داخلت به طور کلی این اسما در علم تعالی در مقام واحدیت این اسما وقتی عالم اسم عالم اونها رو درک میکنه ازشون صورت میگیره در یه روز با مستن در یه رنگ
خود عالم
هم
علم الهیه
خود عالم هم اگر از خودش صورت برداری کرد از خودش علم داره بله اما علم الهی در مقام احدیت اون علم اجمالی در این کشف تفصیلی است اصلا به صورت نیست. با تیکش مون دیگه.